سفرنامه های قدیمی نوشته که آقا ما تا میخواییم به تهران نزدیک بشیم دو تا چیز توجه ما رو جلب کن، چون تهران موقع خونه یه طبقه دو طبقه بود دیگه. گفت در قسمت جنوب تهران گنبد حضرت عبدالعظیم حسنی، این گنبد برق میزنه، گنبد طلا. در قسمت شمال تهران کوههای با عظمت البرز و اون کوه دماوند، کوه دماوند که سون هدین سوئدی اومد رفت بالا و ارتفاعش رو تعیین کرد. اگه اون نبود واقعا ما نمی‌دونیم ارتفاعش چند متر. 5800 خورده ای. کتابش من دارم، کبیرهای ایران سفرنامه سون هدین، دو تا کتاب نوشته. خب هر چود که باقی تاریخ تهران رو بگم. 1200 هجری قمری تقریبا میشه اواخر قرن عرض شود 18 هم. 1796 1797 آقا محمد خان قاجار میاد تهران رو انتخاب میکنه به عنوان پایتخت. 15,000 جمعیت داره، اصلا کوچولو. نقاشی که زمان فتلی شاه کشتن اصلا شما تعجب میکنید میدان توپخانه چطوری، خرابه است، اصلا یه دهکده است. میاد و اینجا رو میگه از نظر استراتژیک، یعنی از نظر نظامی، از نظر نظامی دوربرد تهران جای خوبیه، محفوظه. اولا از نظر عثمانی ها، دشمنان ما، از نظر شرق ازبکان، ازبکان موقع قدرتی بودن در دوران صفویه، در دوران حتی ناصرالدین شاه به ایران حمله میکردن، جنگ میکردن. شما کتاب حاجی بابای اصفهانی جیمز موریه رو بخونید، نوشته ترکمن ها تا شاروت میومدن. اینا مال دولت ازبکستان بودن، خان ازبک بودن. یک شخصی هست به نام وامری، عرشبت آرمینیوس وامری، این مجارستانیه، مجارستان اون موقع تابع دولت اتریش بوده. کتابی نوشته درویشی دروغین در خانات آسیای مرکزی، نوشته اونجا که رفتم ایرانی ها رو اسیر میکردن، عکس کشیده، نقاشی اون موقع که نمیشد عکس رو چاپ کرد، نقاشی رو چاپ کردن، کلیشه کردن، ایرانی ها رو بستن توی تنابی، سرش رو وصل کردن در خونه مثل سگ. بابا اینطوری رفتار میکردن، هیچ هم بهش بر نخوره. وقتی ضعیف باشید همینه، قوی باشید از شما میترسن. نداشتیم ارتشی، نیروی چی نداشتیم، میگه یعنی واقعا ضعیف شده بودیم. جنگ با روسیه، جنگ با انگلستان ما رو ضعیف کرده بود. ایرانی‌ها رو می‌بردن اونجا به عنوان برده و بد جوری با اینا رفتار میکردن، رفتار زشت داشتن، خیلی وحشن. بارها محمد شاه با اینا جنگید، ناصرالدین شاه جنگید، ولی ما شهر مرو از دست دادیم. اینا مرو که پایتخت نشین ایران بود زمان ساسانیان، زمان بعد از اسلام، اینا تبدیل به شهر ازبکی کرده بودن. خب حالا هم خیلی ما رو دوست دارن، خبر دقیق دارم از تاشکند، نصف مردم اینا در این جمهوری فارسی زبانن. ما این کتاب اینجا چاپ کردیم به نام ملا نصرالدین، بزرگ کتاب، خیلی قشنگ، جایزه هم گرفت. آقا اینا عاشق ما شدن. سفیر ایران زنگ زد از تاشکند، آقای معتزد پاشو بیا. گفتم چرا؟ گفت چون ترکیه میگه این مال منه ملا نصرالدین. شما ثابت کردید ملا نصرالدین مال سمرقند و بخارا، معاصر امیر تیمور هم بوده. خیلی جالبه. یه داستان میگم شما خستگیتون دره. ملا نصرالدین خیلی شیرین زبان بود. کتاباشم ببینی هیچ کس نمیگه این مال ترکیه است، این مال همه آسیاست. یک افسر آلمانی در ایران بوده، میگه من در زندان کرمان بودم، اینو می‌خواستن از ایران برن افغانستان در جنگ جهانی دوم شهریور 20. میگه ما رو گرفتن با خانومم، ما رو بردن زندان کرمان. بعد میومدن داستانایی که میگفتن از ملا نصرالدین، مثل که مثلا ملا نصرالدین همین الانه. میگه داستانایی که من میشتم همش ملا نصرالدین اینطوری، ملا نصرالدین اینجا. گفتم اصلا اینا چقدر ایرانی ها دوست دارن. عرض شود که ملا نصرالدین خیلی مرتوجه امیر تیمور بوده، شخصیت واقعی داره این، طنزگوه. ببینید قصه هاش طنزگوه، همش طنز میگه، همش مطلب میگه، خیلی هم باهوش ها. دو تا زنم داشته، زن اولش زن خیلی مهربانی بوده، دلسوز بوده، زن میمیره، یه زن بد میگیره، زن خیلی پدرسوخته ای، اذیتش میکنه، اینقدر اینو اذیت میکنه، غذا بهش نمیده، گرسنگی میده. همه اینا رو ما با کاریکاتورای حسین رحیم خانی مجسم کردیم. اولش جوان ریش سیاه، بعدم پیرمرد. خیلی جالبه، یه روز مولا نصرالدین رو میگن شاه خواسته، امیر تیمور. امیر تیمور رو دونگلاویخو، دونگلاویخو کیه؟ یک نفر سیاح اسپانیولیه، سفیر بوده، دیپلمات بوده، سفیر پادشاه کاستیل یعنی پادشاه اسپانیا نزد امیر تیمور، که میگه من اومدم ایران، چقدر جنازه دیدم، چقدر استخوان دیدم، استخوانهایی دیدم، هزار تا استخوان. گفتم اینا مال کی؟ گفت مال دختران جوان. وقتی تیموریان نزدیک می شدن، دخترها برای اینکه دست اینا نیفتن از بالای بام خودشون رو مینداختن زمین، از بالای دژ. جنازه اینا مال دختراست. توجه کردین؟ میره پلو امیر تیمور، چه دربار میگه وقتی رفتم اونجا دیدم یه عده دارن اعدام میکنن، یه عده دارن به سیخ میکشن، اونورم دارن گوشت گوسفند و اسب و اسب میخوردن و گاو به سیخ میکشن. میگه این ور دیدم انسان‌ها رو دارن به سیخ میکشن. دونگلاویخو، سفرنامه دونگلاویخو بگردید پیداش کنید. میگه رفتم خیلی تعجب کردم، دیدم این ور دارن آدما رو به سیخ میکشن، اونور گاو و اسب و عرض شود که شتر و گوسفند رو به سیخ میکشن. شام روز سر حال بود، امیر تیمور ملا نصرالدین صدا میکنه، میگه که یک خری برای من آوردن، خر مصریه، سیاه هم هستش، ببین خره میاد خیلی خوشگل زیبا. گفت این خر من به تو میدم، تو با ظرف 3 سال 3-4 زبون یاد بدی، زبان اویغوری رو بهش یاد بده، زبان فارسی رو یاد بده، زبان ترکی رو یاد بده، زبان عربی رو یاد بده. من به تو چقدر پول بدم؟ گفت 3000 سکه. گفت 3000 سکه؟ گفت بله 3000 سکه، تو اون کتاب اینو نوشتم. بعد ما اونم می‌خواست با این شوخی کنه، می‌خواست اذیتش کنه. امیر تیمور می‌خواست سر به سر این دلقکای موقع متوجه بود دیگه. این خوش بود. گفت خیلی خوب. آقا بریم 1000 سکه به این بده. گفت قربان کمه، چون من باید زحمت بکشم. این خر رو من باید 3 تا زبون 4 تا زبون بهش یاد بدم. گفتش که چقدر؟ گفت 1500 سکه. بدین آقا. خرم تحویلش میدم. میگه تو کی میای؟ گفت قربان من الان اینو میبرم تا 3 سال دیگه بهتون خبر میدم. مراحل تدریجی، اول بهش زبان آی خوری یاد میدم، بعد زبان مغولی یاد میدم، بعد فارسی یاد میدم، ترکی، عربی، همه رو بهتون خبر میدم. قسطای بعدی رو اینطوری به من بدیم. خیلی هم شاه میخند، حالا چشمکم میزنه. امیر تیمور گاهی شوخ هم میشد. آقا این میاد خونه، میاد خونه و کیسه ها رو میارن. این همشه فقیر بود بیچاره، زندگیش خدا، 3 تا دختر هم داشت، میخواست اینا رو شوهر بده، پسر داشت میخواست داماد کنه. زنه گفت آقا این پولا چیه دارن میارن؟ این پولا چیه؟ گفت خانم این خرابیا، الان براش یه اتاقی بذار، من از فردا میخوام به این زبان آیغوری یاد بدم. خانم برمیگرده میگه تو دیوونه شدی؟ گفت بله من 3 سال تعهد کردم، 3000 سکه میگیرم. زنه تعجب میکنه، این همیشه مثلا خودشو میکش، یه 4 تا 5 تا سکه مثلا درهم میگیره، طلا همینطور طلا داره میاد. خیلی تعجب میکنه. خانومه میگه خب آخه چه تعهدی تو داری؟ گفت من باید 5 زبون به یاد بدم. اعلیحضرت فرمودن 3 زبان، من 2 زبان دیگه هم قبول کردم و یاد بدم. گفت مرتی که احمق، این امیر تیمور رو تو نشناختی، تو وقتی نتونستی همه ما رو به باد میده. گفت خانم تو چقدر ساده ای، تو بگه خونه داری؟ گفت نه اجاره نشیم. گفت یه خونه میخریم، دخترها رو باش جهیزیه تهیه میکنیم، برای پسرمونم زندگی ترتیب میدیم، من یه عرابه هم میخوام بخرم، سر مزرعه‌ای داشت، اونجا میرم دیگه اینقدر به اصطلاح پیاده نرم، خودت هم سال خورده شدی. گفت بس اگر این نکردی چی؟ گفت خانم تا 3 سال دیگه یا خر میبیره یا امیر تیمور یا من. ایرانی ها میگن ها، میگن امروز خوشه، فردا رو فراموش کن. ببینید چقدر گفت خانم تا 3 سال دیگه کی زنده است کی مرده، خیالت راحت باشه، خرج کنید. توجه کردید؟ همینطور هم میشه. امیر تیمور میبینه، خرم میبینه، کسی هم سراغ این نمیاد، پولا رو میخوره. خب دیگه از بقای تهران عرض شود در زمان فتلی شاست. در زمان آقا محمد خان تا یادم نرفته 2 نفر فرانسوی میان ایران به نام برونیر و اولویه، خیلی باسوادن. اولویه یاد سالاد اولویه نیفت یا، اولویه یعنی زیتون. اینا مامورین جمهوری انقلابی فرانسه هستن. ببین فرانسه وقتی انقلاب میشه 1789، توجه میکنین؟ یه عده تون رو میان، اولش زیاد تون نیست، بعد کم کم تون میشه. این به سر آدم های متوسط حزبی بوده به نام جیراندان. این داره بعد نیست شما شنوندگان عزیز توجه هم جالبه براتون. مونتنایر، مونتنایر یعنی چی؟ یعنی حزب کوهستانی. بعد جیراندان ها بودن، مونتنار ها بودن، کردولیه یه سومعی بوده به نام کردولیه، اینا هم یه ده کشیش بودن، اینا هم انقلابی شده بودن. از همه بدتر جاگوبون ها بودن. جاگوبون یعنی تندرو، یعنی کمونیست، یعنی افراطی. جاگوبون ها رئیسشون یک شخص دیوانه، تندخوی، وکیل دادگستری بدخلاق به نام ماکسیمیلیان روبسپیر، کنارش هم دانتون، کنارش هم مارا، مارا که دیوانه دیوانه بود. یعنی مارا الان تاریخ مجله نشنال جغرافی یه شماره بزرگ گذاشت درباره این. مارا میگفت روزی اگر 3,000 نفر اعدام نشن فایده نداره. خودش هم دچار بیماری جرب بود، یعنی پوستش میخارید، همش باید این پوستش بخارونه. یک حمامی داشت دیوید، یک نقاش بزرگ فرانسه، این تابلو رو از این کشیده، خیلی قشنگه، تو حمامه، تو حمام در حال مردن کشته شده. حالا بهتون میگم چی میشه. این آقای مارا روزنامه داشت به نام دوست ملت، به زبان فرانسه و فارسیش میشه دوست ملت. دوست ملت یعنی دشمن ملت. میگو امروز چرا کم کشتن؟ امروز چرا 3,000 نفر کشتن؟ امروز چرا 2,000 نفر کشتن؟ امروز 5,000 نفر میکشتن. گیوتین، دکتر ایگناس گیوتین یه ماشین اختراع کرد که از بالا میومد و گردنو میزد. اینو برد به لویی 16 نشان داد. لویی 16 خودش قرفساز بود، پادشاه بود، خیلی آدم خوبی بود، آدم بیازاری بود، دنبال قرفسازی بود، اصلا اهل جنگ و جدال اینا نبود، اصلا این فقط سیئات اعمال اون گذشتگان اینو گرفت. مردم اینقدر از خانواده سلطنتی بدشون میاد که این بدبخت و زنش هم که اتریشی بود بردن زیر گیوتین، گردنشون رو زدن. 1793 به این دوره میگن دوره کنوانسیون. کنوانسیون یه دوره، دوره ترور، دوره وحشت. مارا تو خونش کشته میشه، داشته بدنشو با همون آب گوگردی میشسته، کاغذشم میذاشت روی تخته، اونجا مقاله مینوشت، با قلم قرمز مینوشت خون. یک نفر به نام شالوت کورده، یه خانم جوانه خیلی با شخصیتی، میاد میگه قربان من در یه کمیته هستم که فهمیدم ضد انقلاب میخوان چیکار بکنن، میخوام اسامی رو به شما بدم. میاد جلو نامزد اینو اعدام کرده بودن، با یک کارد تیزی میزنه قلب اینو میشکافه. و مارا توی وان حمام دیوید اینو نقاشی کرده. من نقاشیش روی جلد مجله کهکشان شاید 20 سال پیش چاپ کردم، این اون نقاشی رو، افتاده اینطوری و مرده. نقاشی دیوید همون که تابلوی تاجگذاری ناپلئون رو تهیه کرده. این که از بین میره. روبسپیر علیه دانتون رفیقش توطئه میکنه. جالبا دانتون خیلی آدم حسابی بود، هر شود که اینم میگیرن اعدام میکنن. گارد ملی خسته میشن، خارجیام حمله میکنن. شما یه سرودی هست اگر توانستید تو این برنامه بذارید، پیدا میشه تو آرشیو، مارسیز. مارسیز یه سرودی هست انقلابیون فرانسه در برابر عرض شود که هجوم پروسی ها، اتریشی ها که دخترشون رو ملکه رو اینا کشته بودن، روس ها، انگلیسی ها، این سرود رو میسرایند. مارسیز میان و گارد ملی کودتا میکنه. گارد ملی مثلا ژاندارمری بوده، گارد ملی کودتا میکنه، اینو با 23 نفر گیوتین، اینم گردنشو میزنن. توجه میکنین؟ برابر این برونیر و اولویه از طرف دولت بعدی، به این دولت میگن چی؟ دایرکتوار، یعنی هیئت مدیره. 3 نفر هستن مملکت اداره میکنن، دایرکتوار. توجه کردین؟ این برونیر و اولویه که میان تهران، هوا گرم بوده، تابستان بوده، اینا 3 ماه در تهرانن، میفرستن تجریش. باور کن صحبت هایی که از تجریش میکنم مثل الان، میگه آب و هواش خوبه، چقدر میوه‌های عالی داره. یه خانم ایتالیایی است با ما دوسته، دوست خانوادگی، با دخترای من دوسته، با خانم من دوسته، تیتیانا چاواردینی، رفته از اونجا فیلم تهیه کرده فرستاد ایتالیا، فیلمم برای ما فرستاد، نوشته من الان تو تجریشم نگاه کنید چه غذاهایی داره، چه میوه‌هایی داره، چه بازاری داره. گفت من الان خودم رو احساس کنم وسط جهانم. شما هر چی میخواین تو تجریش پیدا میکنید، هر غذایی که بخواین، حتی اگر هیچی هم نخواین بخورید، سیب زمینی سرخ کرده. توجه میکنین؟ اولویه و برونیر خیلی تعریف میکنن از تجریش و از آب و هواش و مردمش و اینا، گزارش های خوبی از ایران. اینا ظاهرا حشره شناس بودن، گیاه‌شناس بودن، ولی اینا ماموریت سیاسی داشتن در زمان جمهوری دایرکتوار. اینا با حاج میرزا ابراهیم خان اعتماد و دوله وزیر اعظم آقا محمدشاه ملاقات میکنن، میگن خیلی آدم پخته‌ایه، سیاستمدار پخته‌ای که بعداً فتح‌علی‌شاه اینو میکشتش. توجه میکنی؟ در زمان سلطنتش خیلی از ایران تعریف میکنن و ایران کشور بزرگ، فرانسه باید با ایران رابطه خوبی داشته باشه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
23:16 و حالا پیشخانه فرهنگی رادیو اکتیو.
محمد رضا ایمانیان همراهمونه و قراره که از بازگشایی تئاتر هامون برامون بگه.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان. داشتم میخوندم این خبر رو و اینکه تئاتر هامون با مدیریت هادی حجازی فر از ابتدای آبان ماه سال جاری قرار هستش که فعالیت‌های خودش رو دوباره از سر بگیره. خب تماشاخانه هامون که قبلاً تئاتر باران نام داشت و تماشاخانه باران، بعد از اینکه هادی حجازی فر مدیریتش رو بر عهده گرفت تغییر نام داد و یه دوره‌ای هم اجراهای خیلی خوبی در این تماشاخانه به روی صحنه رفت و بعد شرایط کرونا به وجود اومد، تماشاخانه ها و سالن های تئاتری تعطیل شدن. بعد از بازگشایی دچار یک حریقی شد ساختمان کناریش و این حریق به تماشاخانه هامون هم سرایت پیدا کرد و حالا قرار هستش که بعد از یک دوره طولانی مدت دوری از چرخه اجرای نمایش ها برگرده و دوباره گروه های نمایشی بتونن که در این سالن هم اجرا برن. فراخوانی منتشر کرده و عنوان کرده که تا پایان شهریور ماه گروه های نمایشی فرصت دادن که تقاضاهای اجرای خودشون رو ارسال بکنن تا شورای هنری تماشاخانه هامون مورد تایید قرار بده و از آبان ماه دوباره اجراها از سر گرفت.
و چقدر خوب که مدیریتش قرار محمد رضا با فردی باشه که خودش اهل تئاتره، کارش از تئاتر شروع کرده و
دقیقاً هادی حجازی فر سابقه بسیار خوبی در تئاتر داره، علل خصوص تئاتر عروسکی، و آخرین نمایش هم که به روی صحنه برد ملاقات با بانوی سالخورده بود، اثر فردریش دورمانت به ترجمه استاد حمید سمندریان که به صورت عروسکی اجرا میشد. سه شخصیت اصلیش عروسک بودن و بقیه بازیگران واقعی بودن و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، هم در تئاتر شهر هم در فرهنگسرای نیاوران که به روی صحنه رفت. باید بگم که ظرفیت تماشاخانه هامون 125 نفر هست و امیدواریم که در دوره جدید اجرای خودش آثار خوبی رو به روی صحنه شد.
امیدواریم که اتفاقات خوبی برای هامون رقم بخوره با مدیریت هادی حجازی فر.
اما دومین جلسه شورای عالی سینما هم برگزار شد. تا اونجایی که میدونم از مسکن سینماگران هم صحبت شده.
بله، دومین جلسه شورای عالی سینما برای پیگیری و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات اولین جلسه این شورا برگزار شد با حضور آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای حقیقی و حقوقی عضو شورای عالی سینما. امروز دوشنبه 20 شهریور ماه برگزار شد. راجع به مسائل مختلفی صحبت شد، راجع به اینکه قرار شد وضعیت مسکن سینماگران و هنرمندان بررسی بشه، شهرکی رو اختصاص بدن برای ساخت مسکن برای سینماگران و هنرمندان که البته حالا در مراحل پیدا کردن جای مناسب و پیگیری های اداری دیگه هستش، و از جمله حمایت از گونه فیلم های کودک و نوجوان در این جلسه مصوب شد که از گونه کودکان و جوان یا به اصطلاح سینمای ژانر کودکان و جوان هم حمایت بشه. ابوالقاسم طالبی، مسعود نقاش‌زاده، پوران درخشنده، منوچهر شاهسواری و شهاب اسفندیاری از جمله اعضای حاضر در این جلسه بودند. فکر میکنم به هر حال نکته مهمی که تا این سطح مدیریتی مسائل روز سینما مورد بررسی قرار بگیره، اما امیدوارم که مصوباتشون اجرایی بشه. خیلی حالا مصوبات کلی یا نتایج کلی مثلا نشه، اگر به جزئیات هم بپردازن و سعی در اجراش داشته باشن. اگر دو تاش هم اجرا بشه بهتر از این که ده ها وعده داده بشه و به سرانجامی نرسه. و امیدوارم در مورد سایر هنرها ما به این سطح برسیم، هم در عرصه تئاتر، هم در عرصه موسیقی و هنرهای تجسمی. حوزه ادبیات و فرهنگ هم نیازمند این هستش که واقعا به این درجه از پیگیری مدیریتی ما برسیم. و امیدوارم برای سینمای کشورمون هم که در آستانه روز ملی سینما هم هستیم اتفاقات خیلی خوبی بیفته.
ان شاء الله.
همزمان با روز سینما بار دیگه قرار هستش که کافه ترانزیت روی پرده سینما نمایش شده بشه، درسته؟
بله، امروز شبکه نمایش تلویزیون نسخه مرمت شده یه فیلم خاطره‌انگیز کشتی آنجلیکا رو پخش کرد و حالا قرار هست نسخه مرمت شده فیلم سینمایی کافه ترانزیت به کارگردانی زنده یاد کامبوزیا پرتوی در 33 سالن کشورمون اکرام بشه روز سه‌شنبه 21 شهریور، مصادف با روز ملی سینما. این نسخه مرمت شده اکران خواهد شد و خب هنرمندان مختلفی هم در این فیلم ایفای نقش میکنن. مثلا در تهران در پردیس‌های سینمایی مختلف قرار هست اکران بشه، اما در شهرهای مختلف دیگه هم این اتفاق میفته. در شهر اهواز، در مشهد، در عرضم به حضورتون که شیراز، در سبزوار، قم، سنندج، گرگان و بسیاری شهرهای دیگه مثل رشت، همدان قرار هستش که فیلم اکران بشه. خب ساخته ای هستش که سال 1384 در گونه سینما اجتماعی و بازیگرانی مثل آقای پرویز پرستویی در شیفای نقش میکردن، خانم فرشته صدر عرفایی و هنرمندان دیگری. خب نزدیک 18 سال گذشته و یکی از فیلم های خاطره انگیزی بود که بسیاری باهاش خاطره دارن، جزو آثار بسیار خوب زنده یاد کامبوزیا پرتوی بود، یادشون گرامی.
مهلت ارسال آثار به جشنواره سینما حقیقت تمدید شد.
روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با توجه به درخواست‌های تعدادی از صاحبان آثار برای آماده شدن نسخه نهایی فیلم‌هاشون و با تایید شورای برگزاری 17 جشنواره سینما حقیقت، مهلت دریافت آثار رو 11 روز دیگه تمدید کرد و تا 31 شهریور ماه مهلت دارن که آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنن. خب بعد از فروردین 1401 هر اثری که تولید شده میتونه در این دوره از جشنواره حضور پیدا بکنه.
شرط حضور اینه،
شرط یکی از شروط حضورش بله. همین هست و باید تا پایان جمعه 31 شهریور ماه اثر خودشون و درخواست خودشون رو در سایت و سامانه جشنواره ثبت بکنن تا شورای هنری جشنواره بررسی بکنه و اگر مورد تایید قرار گرفت در نهایت نسخه نهایی رو از تهیه کننده دریافت میکنن. بخشای مختلفی هم داره این دوره از جشنواره سینما حقیقت، یکی از مهمترین رویدادهای سینمای کشورمون هست که فکر میکنم در طول سالهای اخیرم خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته. علل خصوص گونه سینما حقیقت گونه هستش که خیلی فکر میکنم نیازمند هم حمایت هم بسیاری از فعالان درجه یک حوزه سینمای مستندمون و بعضی مواقع ذره‌بین رو نکاتی میذارن که شاید به چشم خیلی ها نیاد، ولی در جشنواره سینما حقیقت میتونیم شاهدش باشیم. خب در تلویزیونمون هم برخی از این آثار مورد توجه قرار گرفته، پخش شده و مخاطبین هم استقبال کردن. خود من حداقل یکی از طرفداران هم این جشنواره هستم، هم جشنواره فیلم کوتاه تهران که اون هم به تازگی اعلام کرده که اصحاب رسانه فرصت دارن که ثبت نام بکنن برای پوشش رسانه یه جشنواره فیلم کوتاه تهران. اما یه اشکالی وجود داره، اون آدرسی که دادن ظاهرا الان غیر فعال هنوز، ولی تا 28 8 شهریور ماه فرصت ثبت نام اصحاب رسانه هست. امیدوارم اگر به گوششون میرسه آدرس رو اصلاح بکنن، ما آدرس اینترنتی الان کار نمیکنه. خود من خیلی
دلم میخواد فیلم کوتاه تهران ببینم.
فیلم کوتاه تهران بله. ولی سینما حقیقت مطمئن باشید مثل خودش حقیقت رو گفته و درست و درمون این که شما درسته و میتونن ثبت نام کنن.
یه خبر تلخی هم متاسفانه منتشر شد، حالا هم محیط زیستی به حساب میاد هم فرهنگی، و اونم این که یکی از چشمه های 7000 ساله تهران کاملا خشک شد.
بله، ما راجع به چشمه علی در همین برنامه صحبت کردیم، هشدار دادیم، گفتیم که برخی از کارشناسان حوزه فعال محیط زیست عنوان کردن که چشمه علی در حال خشک شدن هست، نشانه هاش مشخص هست. حالا تصاویری از چشمه علی در شهر ری استان تهران منتشر شده، نشون میده که این چشمه 7000 ساله خشک شده. بررسی های میدانی چند خبرگزاری مختلف هم نشون میده که محل انباشت زباله شده و به نوعی خشک شدن این چشمه رو تایید میکنن. باید ببینیم که مسئولان محیط زیست استان تهران چه واکنشی نشون میدن. به هر حال احداث ممکنه بسیاری از کارهای عمرانی که انجام شده مثل احداث جاده یا بسیاری از وسایل حمل و نقل عمومی دیگه تأثیرگذار بوده، گودبرداری هایی که صورت گرفته، و حالا فعالان محیط زیست در این زمینه هشدار دادن و حالا هشدارشون به نوعی به واقعیت تبدیل شده. شاید از نظر برخی ها خیلی چیز با اهمیتی نباشه، خب یه چشمه است دیگه خشک میشه، ولی یادمون نره که فعالان حوزه محیط زیست زمین شناسی هشدار دادن که نشست و فرونشست زمین داره یواش یواش به مرز شهرهای پرجمعیت نزدیک میشه. برداشت غیرقانونی آب از سفره‌های زیرزمینی و مصرف بیش از اندازه آب و انرژی این اتفاق رو در پی داره. تغییرات اقلیمی، بارش کم باران، همه اینها در آینده گریبانگیرمون خواهد شد. امیدواریم که زودتر بهش فکر کنیم.
۲۳:۲۷ و شما شنونده بخش فرهنگی پیشخوان بودید. خیلی ممنونیم که امشب هم رادیو اکتیو رادیو تهران رو شنیدید. دوستان با همسایه‌ها نمی‌خواید صحبتی بکنید؟
شما صحبتی ندارید؟
من نه.
مطمئنی؟
من
همه خوبن.
درجه یکم.
ولی آقای مهرانفر صحبت داره.
آره، من یه صحبت کوچیکی داشتم. یه همسایه داشتیم ما چند سال پیش، حالا امیدوارم هر جایی هست سلامت باشه. یه فرزند خردسالی داشتن که 12 شب به بعد معمولاً یا 11 شب بعد خیلی پرجنب و جوش می‌شد. بعد ما طبقه اول بودیم. بعد یه ذره آزاردهنده بودی. آره، اونو طبقه دوم بودن. بعد مثلا من خواب بودم، بعد یه میدیدم که مثلا یه چیزی از بالای سقف دوید رفت، بعد اون رفت بالا، بعد دوباره از اون بر خونه اومد این بر، بعد دوباره همجوری شمال به جنوب خونه رو تهی میکرد. و بعد پدر و مادر خیلی هم کار خاصی بچه رو میگفتن بچه هست رشد کنه. برحال یه ذره کودکان رو نیمه شب به بعد کنترل کنید که
یعنی 12 به بعد
شب. آره آره، خیلی دوست داشت به این که بازی بکنه و حالا امیدوارم سلامت باشه.
آره، شما چطور؟
من صحبتی ندارم، ولی یه کاری مامانم در حق من میکرد برای اینکه همسایه پایینی اذیت نشه. همسایه پایینیمون اسمش یعنی در واقع فامیلیش آقای کمالی بود. من همیشه به خاطر اینکه آقای کمالی اذیت نشه نباید میدویدم تو خونه، و واقعا هنوز که هنوز خونمون هم که عوض کردیم راه رفتن معمولی من مامانم یادآوری میکنه آقای کمالی زهرا.
آقای کمالی رمز میکنم.
آره،
رمز آرام کمالی.
خیلی مهار میکرد بچه رو. آره،
ولی بزن من یه تشکر بکنم از خانواده آقای هاشمی.
آقای هاشمی،
خود آقای هاشمی فوت کردن، خدا رحمتشون کنه. صابخونه قبلی ما بودن، بسیار صابخونه خوبی بودن. به مدت 14 سال 1000 تومان اجاره رو افزایش ندید.
خدا واقعا نصیب بکنه.
واقعا
خدا
آره واقعا آره. خب خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، به خصوص آقای هاشمی.
آقای هاشمی، می‌خواستم بگم خانواده محترم رجبی.
روحش
از اونا باید تشکر کنیم، این همه مکان زندگی و اینها رو خلاصه در اختیار سریال سازی ما
واقعا. ولی می‌خواستم بگم چقدر خوبه که